بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد و آل حسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه ساعت و فی کل ساعت ولی و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و عرض کفرها و تمتعه و فیها تبید. تمهیدون کثیر ما یعان البارسو مشقتن تلبرهان علا مطلوبهی مباشرتن بل قد یمتن و علیه دارت احیانن خیلتج و ایل البرهان علا قضیتن اخرى لها نسبتن مع القضیت المطلوبت لیقارنها بخار. بحثو از بیرون خدمتون عرض کردیم دیروز که گاهن میشه که ما برای اثبات یک مطلوب از استدلال مباشر استفاده میکنیم و یا استدلال غیر مباشر. اگر دستمون از استدلال غیر مباشر مانند قیاس، تمثیل، استخراج کوتاه بود، میتونیم از استدلال مباشر استفاده بکنیم. فرایند کار استدلال مباشرم این هست که شما به واسطه یک قضیه اخرایی که مبرهن هست برای شما، در ذهنیات شما اون مبرهن هست، به واسطه اون قضیه مبرهن که نسبتی با قضیه مطلوب شما دارد، این قضیه مطلوب خودتونم میتونین اثبات بکنین. بین میگن استدلال مباشر که به واسطه یک قضیه شما به مطلوب میرسیم، به خلاف قضایای غیر مباشر که با اقتران دو قضیه شما به اثبات مطلوب نائل میشه. این استدلال مباشر رو خیلی خوب یاد بگیرین، توی بحث جدل خیلی به درتون میخوره. یکی از کاربردهایی که استدلال مباشر میتونه داشته باشه بحث جدل هست. از کتاب ما صفحه 582 رو، صفحه 285 اینجا هست، اونجا میشه 582 به لفظ نشر محوش دیگه 582 بحث جدل قسمت سوم تعلیمات مشترکه للسائل والمجیب او آداب المناظره. اون چیزایی که سائل و مجیب بهش نیاز دارن، اونجا میگه الاول فی ایراد عکس القیاس، باید که عکس قیاس رو بدونه چی هست. یعنی همین بحثایی که ما الان توی استدلال مباشر میکنیم اونجا کاربرد داره. با ان یتمکن من جعل القیاس الواحد اربعه تعقیصت به حسب تخاب و تناقض و تضاد، اینا رو باید تسلط داشته باشه. یا اثانی فی ایراد العکس المستوی و عکس النقیض و نقض المحمول و الموضوع فانها ذا یفیده فی التوسع به ایراد الحجج المتعدده علی مطلوبه. آدرس میزنین صفحه 285 به 582 که یکی از کاربردهایی که استدلال مباشر داره در بحث جدل. خب حالا تطبیق بکنیم تا میرسیم بحث تناقض. تو این بحث ها یه ذراعاتی هست که باید بهشون برسیم توی استدلال مباشر. حالا خدمتون عرض میکنیم. تمهیدون کثیرا ما یعان الباحث و مشقتن فلبرهان علا مطلوبهی مباشرتن. کثیرا ما باحث بحث کننده روبرو می شود با مشقت در برهان. برهان میشه استدلال غیر مباشر دیگه، از انواع استدلال غیر مباشر. دستش کوتاه هست از استدلال غیر مباشر مثل برهان. علا مطلوبهی مباشرتن، این مباشرتن رو به معنای مباشرت اصطلاحی نگیرید، مباشرت لغوی بشه دیگه. چرا؟ برای اینکه ما اینجا داریم میگیم مباشرتن باحث از استدلال غیر مباشر دستش کوتاهه. این مباشر استدلال مباشر معنا نکنین ها، یعنی مستقیم نمیتواند با برهان چیزی رو ثابت بکنه. حالا مباشرتاً که دستش از استدلال غیر مباشر کوتاه بود، میاد در وادی استدلال مباشر میفته. این مباشر مباشر لغوی است. بل قد یمتن و علیه کذالک احیانم، بلکه گاهن ممتنع میشود این امر براش. بعض وقتا دستش کوتاه است، تأثر دارد، گاهن میشود که تعذر دارد. تعذر یعنی محال امتناع دارد. خب حالا اگر دستش از استدلال غیر مباشر کوتاه بود، فیلتجع الی البرهان علی قضیه اخرى، التجاء پیدا می کند از برهان به سوی یک قضیه اخرایی که لها نسبت مع القضیه المطلوبه، که اون قضیه اخرا که خودش قضیه مبرهن هست، بالای قضیه اخرا بنویسین، خودش مبرهن هست، برهانی هست، اندل مفروضات شما، به واسطه اون قضیه اخرایی که خودش مبرهن هست و نسبت با مطلوب شما داره، شما میگین مطلوب ما هم برهانی هست. لها نسبتون مع القضیت المطلوبه، این لها نسبتون دیگه جمله وصفیه دیگه میشه، در این چنین صفت داره اون قضیه اخرا که نسبتی داره با قضیه مطلوب ما، لیقارنها بها. ضمیرها رو به چی برگردونیم؟ تا اقتران بدهد اون قضیه را به اون مطلوب، یا اون مطلوب رو به قضیه اخرا. یقارنها چی هست؟ باب مفاعله. و فرق نمی کنه وقتی بین الاثنین شد، مفاعله بین الاثنین هست، فرق نمی کنه که ضمیر اولی رو به مطلوب بزنیم یا به قضیه بزنیم، چون بین الاثنینه، هر دوتاشون زد و بدل میشه. فقد یحصل له من العلم به صدق القضیه المبرهن علیها کما العلم به کذب القضیه المطلوبه. پس حاصل می شود از علم به صدق قضیه‌ای که برهانی هست چی حاصل می شود؟ العلم به کذب القضیه المطلوبه. مثل چی؟ از صدق به کذب رسیم توی استدلال مباشر، بالاش می رسیم مانند تناقض و ملحقاتش، که از صدق به کذب می رسیم دیگه. او بالعکس، یا اینکه از کذب به صدق می رسیم، این شامل تناقض و ملحقاتش میشه. و ذالکه، این در چه صورتی هست؟ و ذالکه اذا کان هناک تلازم بین صدق احداهما و کذب الاخرى، این زمانی هست که ما بین این دوتا تلازم ببینیم، بین دوتا قضیه. خب این تلازم هم حالا میتونیم مثلا اینجا تأمل بکنیم که این دلالت التزامی بین اینها برقرار هست، آیا بالمعنی الاخص، بالمعنی الاعم هست، غیر بین هست، اینها محل تأمل هست، آیا حتما باید بیان بالمعنی الاخص باشه یا بیان بالمعنی العام هم یکی، یا حتی غیر بیان باشه، اینجا جا تأمل داره، اینا تحقیق. و قد یحصل، خب از اینجا دوباره یه پاراگراف دیگه، پاراگراف بالا داشت میگفت که از صدق به کذب برسیم یا از کذب به صدق برسیم، که در مورد تناقض و ملحقاتش بود. و قد یحصل له من العلم به صدق القضیه المبرهن علیها العلم به صدق القضیه المطلوبه، گاهن هم حاصل میشه از علم به صدق قضیه که خودش برهانی هست چه حاصل می شود؟ العلم به صدق القضیه المطلوبه. این در کجا هست؟ از صدق به صدق برسیم؟ تقابل اینا گفتیم همه از صدق به کذب هست، عکس و ملحقاتش، عکس، عکس مستوی، عکس نقیض مخالف، عکس نقیض موافق و نقیض محمول، نقیض موضوع و نقیض طرفین، حتی نقیض ملحقات عکس می دانند. و قد یحصل له من العلم به صدق القضیه المبرهن علیها العلم به صدق القضیه المطلوبه او من العلم به کذب الاولا العلم به کذب الثانیه، از کذب به کذب می رسیم. اینها بالاش می نویسین عکس و ملحقاتش. و ذالک اذا کان صدق الاولا یستلزم صدق ثانیه، این در صورتی هست که صدق اولی مستلزم صدق ثانی باشد، بینشون یه تلازم باشد، نسبتی باشد. اگه نسبت نباشه که ما نمیتونیم برسیم. او کان کذبها یستلزم کذبها، یا اینکه کذب اون قضیه مستلزم کذب قضیه مطلوب باشد، کذب قضیه اخرى مستلزم کذب قضیه مطلوب باشد. فلا بد للمنطقی قبل شروع فی مباحث الاستدلال، استدلال چی؟ استدلال غیر مباشر. چاره ای نیست برای منطقی قبل از شروع در مباحث استدلال غیر مباشر از استدلال مباشر هم بحث بنماید. و بعد المامهی به جملت من القضایا، و بعد از اینکه گردآوری کرد جمله ای از قضایا رو، در فصل سابق ما گرفتیم قضایا رو انواعش و مورد بررسی قرار دادیم، حملیه، نمیدونم شرطیه، شرطیه خودش منفصله، متصله الاخر. بعد از اینکه اونها رو گردآوری کردیم، حالا نسبت بین قضایا رو هم باید بشناسیم، بعدن وارد وادی چی بشیم؟ استدلال غیر مباشر. بعد المامهی به جملت من القضایا ان یعرف النسب بینهما، اینکه بشناسد نسبت بین این قضایا را. ما اینجا در مورد نسبت بین قضایا بحث میکنیم توی استدلال مباشر، بهش احکام القضایا هم میدن. حتی یستطیع ان یبرهن علی مطلوبه احیانا من طریق البرهنه علی قضیه اخرى لها نسبتها مع القضیه المطلوبه، تا استطاعت پیدا بکند که برهانی کند اون قضیه مطلوبش رو احیانا از طریق برهانی که بر قضیه اخرى بار شده. یعنی دیگه ما اینجا لقمه جویده رو در دهنمون میگذاریم، یه قضیه دیگه برهانی هست، به واسطه اون قضیه برهانی که نسبتی با قضیه مطلوب ما داره میگیم اینم برهانی هست، دیگه برهان اقامه نمی کنه. این برای تنبلا خوب هست، استدلال مباشر برای انسانایی که تنبل باشن، خودشون برهان اقامه نمی کنن، به واسطه برهان قضیه دیگه اینو تفریح میدن در قضیه خودشون. نه، اگر کسی چی داشته باشه استدلال غیر مباشر میباشه، مستقیم برای قضیه خودش برهان اقامه میکنه، نه به واسطه یه قضیه دیگه که خودش برهانی هست شما میگی فقط اون قضیه با این قضیه من نسبت داره لذا اینم برهانی هست. میشه، ولی این بالاخره تنبلیش بیشتر از اونه. میخوام اینو بگم، دارم عرفیش میکنم ها، میخوام بگم فرق بین استدلال غیر مباشر با مباشر اینه که استدلال مباشر شما به واسطه قضیه که دیگه خودش برهانی هست و از این جهت که نسبتی با قضیه مطلوب شما هست اینم میگی برهانیه، دیگه خودتون اقامه برهان نمی کنیم. ولی توی استدلال غیر مباشر خودتون اقامه برهان میکنیم، میگه آقا همین قضیه که در نظر بگیریم من یه صغرا کبرا برش میارم همین رو ثابت میکنم. بله، حتی یستطیع ان یبرهن علی مطلوبه احیانا من طریق البرهنه علی قضیه اخرى، تا استطاعت پیدا بکنن که برهانی کنن اون قضیه مطلوبشو به واسطه قضیه اخرایی که برهانی هست، البته لغا نسبتها مع القضیه المطلوبه، حتما باید بین اون قضیه اخرای مبرهن نسبتی با قضیه مطلوب ما باشد، اگر نسبت نباشه که شما نمیتونین بگین اینم برهانی هست. فینتقل ذهنه من القضیه المبرهن علی صدقها او کذبها کاما الى صدق و کذب القضیه التي يهاول تحصيل العلم بها، تا انتقال پیدا بکند ذهنش از قضیه مبرهن، همون قضیه اخرى که حالا یا صادق هست و یا کاذب هست، از اون انتقال پیدا بکنه ذهنش به سوی صدق و کذب قضیه مطلوبش، قضیه‌ای که التی یهاول و که سعی دارد تحصیل علم بدان را. ما میخوام این قضیه مطلوبمون تحصیلش بکنیم، به واسطه قضیه اخرى اینو تحصیل میکنیم و برهانیش میکنیم. ول مباحث التی تعرف بها النسب بین القضایا هی مباحث تناقض یک، والعکس المستوی و عکس النقیض دو، و ملحقات ها سه، مباحثی که شناخته می شود در نسب بین قضایا چی هستن، مباحث تناقض یک و ملحقاتی بالاش بنویسین، و ملحقاتی که شامل چی بشه، تضاد، دخول تحت تضاد و تداخل. ول عکس مستوی و عکس نقیض، این بحث دوم ما هست، عکس مستوی عکس نقیض. عکس نقیض هم اهم از موافق و مخالف. و ملحقات ها، سه ملحقات ها اشاره بشی داره. ملحقات عکس چی هستن؟ نقض، نقض محمول، نقض موضوع و نقض طرفین. سه تا بحث، یا به عبارت اخرى بفرمایید ما سه تا بحث داریم. تقابل جمع از چهار تا هست، تناقض و تضاد و دخول تحت تضاد و تداخل. تقابل به نحو کلی در نظر بگیریم، عکس حالا میخوام مستوی باشه یا نقیض باشه، و نقض. سه تا بحث. و تسمى احکام القضایا، و به اینها احکام قضایا میگن. حکم بین اینها رو ما فقط میخواییم مشخص بکنیم، این نسبتی که بینشون برقرار هست. مثلا نسبت بین موجبه کلیه و موجبه جزئی عکس مستوی همیشه به نحو کلی و جزئی هست، به نحو کلی و کلی نیست. موجبه کلیه، موجبه جزئی در عکس مستوی هست. این احکامش رو فقط میخواییم بحث بکنیم. و نحن نشرع ان شاء الله تعالی في هذه المباحث على هذا الترتيب المتقدم، و ما شروع میکنیم ان شاء الله در این مباحث با همین ترتیبی که خدمتون عرض کردیم، یعنی با لف و نشر مرتب. التناقض، تناقض اون چیزی که پارسال هم یاد گرفتین چی هست؟ این تناقض، حالا اول سوال بکنم، تناقض ما قبلا هم خوندیم که تقابل در مفردات درسته؟ یا به نحو تناقض هست، یا به نحو عدم و ملکه، یا به نحو تضاد. ببینین دوتاش اینجا میاد، تناقض و تضاد، و یکی هم تضاد. حالا اون تناقضی که در مفردات مطرح بود با این تناقضی که در قضایا مطرح هست، آیا نسبتی با هم دارد یا ندارد؟ چرا دبول میگن تناقض و اینا میگن تناقض؟
تناقض بین قضیه، تفاوت بین دو قضیه باشه،
بین دو تا، اونجا بین دو تا مفرد هست. اگر یادتون باشه اونجا یه بحثی رو مطرح کردیم بین حضرت علامه و حضرت صدرالمتألهین، که صدرالمتألهین میگفت تناقض از مفردات تسری به قضایا پیدا می کند، و علامه می فرمود که تناقض از قضایا به مفردات تسری پیدا می کند. نوع یک بحثم، اون فقط در مفردات، این در قضایا. همینجور در مفردات احکام تناقض در مفردات چی بود؟ لا یجتمعان ولا یرتفعان، یا بفرمایید لا یصدقان ولا یکذبان، دیگه هر دوتا نمیتونه با هم صادق باشه، انسان و لا انسان، دیگه هر دوتا صادق هست. هر دوتا هم نمیتونه کاذب باشه، هر شیء در زبیری یا انسان یا لا انسان. توی همین قضایا ما همینجور هست، قضایا که به رحب تناقض هستن، این هم لا یجتمعان و لا یرتفعان هستن، به خلاف تضاد که همینجا میخونیم. تضاد فقط چی هست؟ لا یجتمعان دیگه، قبلا هم اونا رو بحث کردیم. پس این بحث رو ارجاع میدیم به بحث تناقض در مفردات، البته علی المبنیین، مبنای صدرالمتألهین رو اتخاذ بکنه یا مبنای علامه طباطبایی، و اینها کاربرد داره. یکی از کاربردش این هست که شما انشالله اگر فلسفه رو خوندین، این هست که ماهیت به ماهیت، خود ماهیت انسان رو در نظر بگیریم، در این ماهیت خوب دقت بکنین آقا، چرت نزنین سر کلاس. ما برای هر درسی شاید مثلا ساعت‌ها مطالعه میکنیم، و خیلی مباحث شاید من از 100 درصد مطالعه بعضا 70 درصد مطالعه میگم، چون مستمع نمیبینم. اگر کسی چه بود باشه آدم شوق پیدا میکنیم مباحث رو، این کاری نکنید که این 70 درصد هم یا 50 درصد 30 درصد همینجور کتاب بخونیم بریم. ماهیت به ماهیت، مانند انسان، میگه نه وجود درش هست ولا لا وجود، نه وجود درش هست ولا لا وجود. یعنی خب بعد اشکال میکنن توی فلسفه،
که مثلا میشه ارتفاع نقیزه وجود با لا وجود، میگه اینها تناقض ندارن، درسته؟ وجود و لا وجود با هم تناقض دارن و تناقضن لا یشتمان و لا یرتخان. میگه چجوری شما در مقام ماهیت هم وجود رو از ماهیت سلب میکنی هم لا وجود، و این ارتفاع نقیزه هست، محاله. حضرت علامه طباطبایی که مبناش این هست که میگه تناقض در قضایا هست، بعدن مجازن کعنه در مفردات هم مطرح میشود، لذا علامه خیالش راحته، میگه اصلا ما اینجا ارتفاع نقیزین در مقام ماهیت نداریم، چون اصلا بین وجود و لا وجود تناقض حقیقی برقرار نیست تا بگیم اینا تناقض هستن، اجتماع ارتفاع نقیزه هست
نیست،
اینها دیگه بحث داره. میخوام بگم این مبناها رو اگر بپذیریم تبعات داره. بعدا حالا قول مرحوم سطر المتعلیم توجیه بکنیم، قول یا مثلا علامه رو توجیه بکنیم، تبعات داره. همینجور شعار اینجا نمیگیم، میگیم علل مبنیان، حالا چه فایده داره که در قضایا باشه در مفردات باشه، یا اول در مفردات باشه بعدا در قضایا باشه، اینا ثبره داره تو مباحث فلسفه انشالله. اینا رو یادداشت میکنین، روش تعامل میکنین تا بعدا تبعاتش رو در فلسفه ببینین.
نه وجود داره
نه وجود انسان به ما و انسان، نه حتما باید موجود باشد که بشه واجب الوجود، نه باید حتما لا موجود باشه تا بشه ممتنع الوجود، بلکه بعد وجود و لا وجود ازش سلب بشود، سلب و ضرورتین که بشه امکان خاص. اصلا امکان خاص یعنی ارتفاع نقیزه. حالا یه ارتفاع نقیزه چطور جایز هست؟ شما میگین که ارتفاع نقیزه جایز نیست، چجوری شما در مقام ماهیت دو تا نقیز رو از ماهیت میگیرین سلب میکنین؟ چند تو جواب داره. یه جوابش علامه طباطبایی اینجوری میتونیم استظهار بکنیم از کلامش. بعضیا گفتن نه، ارتفاع نقیزه از تمام مراتب وجود محاله، ولی از یک مرتبه وجود که ماهیت باشه محال نیست. اینم دوباره مورد مناقشه هست، بعدم اینها رو بعد بگیم. استثناء نداریم، تخصیص در امور عقلیه نداریم، میگن که تخصصا خارج باشه. مرحوم مثلا علامه تخصصا خارج میدون، چون اصلا تناقض در مفردات نمیداند تا بگه اینها تناقض هستن و ارتفاع نقیزه. این تخصیص نیست دیگه، قاعده کلی این هست که میگه ارتفاع نقیزین در تمام مراتب وجود جایز نیست. حالا در یک مرتبه وجود آیا جایز هست یا نیست، تخصصا از اون کلی خارجه دیگه، تخصصا، چون دیگه اومد موضوعش دق شد، این موضوع اون موضوع نیست. فرق بین تخصص و تخصیص چی بود؟ در تخصص اخراج موضوعی داریم، اصلا موضوعش اون موضوع نیست، و در تخصیص اخراج حکمی داریم، مثل همون استثناء منقطع و استثناء متصل. خب اینا حالا کار نداشتیم، میخواستم یک دیدگاهی باز کنم که این بحثا رو اینجا میکنیم، اینا تبعات داره. پس این تناقضی که در قضایا هست همون تناقضی در مفردات هست. اگر یادداشت هم بخوام بفرمایم، رحیق مختوم جلد 2 صفحه 332 این دو تا مبنای علامه و صدر المتعلین مورد بررسی قرار داده، و نهایه صفحه 190 که مرحوم علامه میفرمایند که تناقض در قضایا هست و بعداً تصریح در مفردات پیدا می‌کند.
اصل این هست مورکی که علامه نظر داده فرمایش.
مول صدر؟ نه دیگه، مول فلاسفه. فلاسفه میگن آقا ماهیت مثلا چی؟ بحث تناقض میفرمایید؟ بحث تناقض که مول بحث منطق و فلسفه هست، اونا اومدن نظر دادن. تناقض میگیم آقا لا یشتمان و لا یرتفان. حالا این لا یشتمان و لا یرتفان اول در مفردات هست در قضایا تصریح پیدا میکنه، یا اول در قضایا هست یا بعدا در مفردات تصریح پیدا میکنه، در همین حد کافی. خب تناقض پس میگیم لا یشتمان و لا یرتفان هستن، چه بخواد در مفردات باشه چه در قضایا باشه. یا به عبارت اخرى بفرمایید لا یصدقان ولا یکذبان، هر دوتا نمیتونه با هم صادق باشد. مثلا بگیم انسان موجود است، بعدن بگیم بعد انسان موجود نیست، چون توی تناقض باید کم و کیف رو با هم بگیریم چیکار بکنیم؟ تغییر بدیم. خب لابدن یکی از اینها صادق است یکی کاذب، نمیتونه هر دوتا صادق باشه و هر دوتا کاذب باشه. چرا؟ برای اینکه لا یجتمعان، جمع با هم نمیشن، یعنی لا یصدقان، نمیتونه هر دوتا با هم چی باشه، و لا یرتفعان یعنی لا یک زبان. این تمام مطلب. حالا بعدن مرحوم مظفر یه مباحثی رو مطرح کرده که مورد اشکال از بیرون نمیگیم، توی متن تطبیق میکنیم. یه دقت هم بفرمایید، این خیلی مهمه. تناقض که ما توی قضایا بحث میکنیم آیا فقط در قضایای حمدیه هست یا در قضایای شرطی هم تسلی پیدا میکند؟ اگر اینطور هست پس چرا بحث تناقض رو فقط میگن مثلا وقتی شروطش رو بیان میکنن؟ مثلا شروط تناقض یکی وحدات سمان هست دیگه، در تناقض هشت وحدت شرط دار، وحدت موضوع و محمول و مکان. خب موضوع و محمول فقط منصرف در قضایای حمدیه هست، درسته؟ در صورتی باید در قضای شرطی هم باشد، ولی این مغفول عنه واقع شده، مغفول عنه یعنی غافل شده ازش. حتما اینو بنویسیم که تناقض هم در قضایای حمدیه و هم در قضایای شرطیه، شرطی هم اهم از متصله و منفصله. بله بله. لذا حالا بعدا ما بیت و فردا که انشالله چی میکنیم، اصلا این اشتباه بیت میگه در تناقض هشت وحدت، اول تناقض نیست، فقط این وحدات سمان در خصوص تناقض نیست، توی تضادم همین وحدات سمان میاد، دخول تحت تضادم میاد، توی چی هم میاد، توی تداخل هم میاد. لذا نفرمایید در تناقض، میگیم در تقابل. من اون مظفر این وحدات سمان فقط مال تناقض نیست، در تقابل نه وحدت شرط دارم، اونم هشتون نیست، نه دارم، حمل عملی و حمل شایع صدر المتعالین هم اضافه میشه. در تناقض، در تقابل نه وحدت شرط دارم، وحدت موضوع محمول هم نیست، وحدت جزئین باشد با مکان. جزئین اهم از این که این دوتا جز موضوع محمول باشد یا مقدم و تالی باشد. اینا دیگه خودش یه رساله علمی میشه، خودش میشه یک حداقل یک مقاله علمی. و حالا بعدن یه چیزی هم که دیروز به شما هستانم جرقه علمی برامون ایجاد شد، البته سال اول طلبگی من اون منطق آقای منتظری میخوندم، این جرقه علمی ایجاد شد، الان دارم تکمیلش میکنم که توی استدلالات مباشر که ما 10 تا استدلال مباشر داریم، بیشتر از 61 استدلال مباشر میتونیم داشته باشیم. اینها رو فقط دیگه حالا خودتون اگر میتونیم تحمل بکنین، یعنی ضریب بین اینها رو میسنجین، اینها متصور میشه و برهانی هم که بر اینها اقامه میشه غیر از برهانی که مرحوم مظفر و مناطق بهش پرداختن، خیلی اون برهانی که ما اقامه میکنیم ساده تر هست. حالا در خلال بحث اگر انشالله عمری باشه اشاره میکنیم. این خودش میشه یک کتاب، یه رساله، حداقل یه رساله 100 صفحه‌ای میشه که توی بحث استدلال مباشر ما بیشتر از 61 استدلال مباشر میتونیم داشته باشیم، نه 10 تا. حالا ببینیم آیا میتونیم توی تعامل بکنیم و برسیم به مباحث یا نه. خب از تناقض، حالا این فرد دیگه وحدت جزئین باشد با مکان دیگه، حالا بخشش هم که میشه چی؟ وحدت شرط و اضافه جزء و کل، خوب و فعل است و حمل است و زمان، حمل هم باید بیاد. این هم دیگه خوب شاعر هم هستیم دیگه، بعضی شعرامون هم اینجا خوندیم، حالا دیگه افتادیم توی منطق. از تناقض، الحاجت و الهاز البحث و تعریف و به حاجت، به این بحث چی هست؟ حاجت بحث چی شد؟ حاجت بحث به استدلال مباشر مثلا توی تناقض این هست که ما مستقیماً برهان برای قضیه اقامه نمی کنیم، به واسطه قضیه اخرایی که خودش مبرهن هست ما بیام این هم برهانی می کنیم. اگر قضیه اخرا کاذب بود حالا توی تناقض، لابدن این قضیه مطلوب ما صادق هست، و اگر قضیه مبرهن ما کاذب بود لابدن این صادق هست. چرا؟ برای اینکه لا یشتمان و لا یرتفع. الحاجت الى هذا البحث و تعریف به قلنا فی التمهید. انشاءالله بخونین این تمهید رو تا برسیم به تمهید القواعد ابن ترکه که متاسفانه تو حوضه اینها محجور هست و خود حضرت آیه طباطبایی برادر آیه محمد حسین طباطبایی، ایشون هم فهم بودن که وقتی احضار روح ارسطو رو میکنن، ارسطو هم اندل شما از کنم برفا الکبار، اینها جز انبیا بودن، اگر جز انبیا نبودن حکما بودن قدر متیقنن. گرفتن احضار کردن گفتن آقا در توحید چی بخونیم که اون یه ذره از حق توحید برامون بیان بشه، گفتن تمهید القواعد ابن ترکه. اون کسی اگر یه ذره بخونه بعدا میفهمه توحید چی هست و هر چیزی که توی اذهان عوام هست، عوام هم که میگم همه کسانی که حکمت و عرفان رو نخوندن، حتی اگر مجتهد اعظم توی فقه باشن، اینها دیگه همه میشه شرک خفی پشکیکی دیگه. قل ناف تمهید، حالی تمهید نه تمهید القواعد، تمهید المنطق. قل ناف تمهید، خیلی اساتید میگن آقا 20 سال باید بگذاره، من میگم اگه خوش استعداد باشین 4 سال بگیر شالا باره تمهید بشین، 20 سال باید بخونین تا به تمهید برسید. خیلی بعید میدونه آقا توی حوضه متاسفانه چیزی که جز آفات هست همیشه راه بعید فرض میکنن، میری توی وادی فقه میشه میگن آقا حداقل باید 20 سال بخونه، اگر 5 سال انسان خوب بخونه، البته لمعه رو خونده باشه، لمعه رو خونده باشه تو فقه 5 سال پیش استادش خوب بخونه فقه اصولو، دیگه مجتهد متجزی هست. این طور هم هست. حالا نه اجتهاد مثلا شیخ طوسی کجا، اجتهاد مثلا معاصرین کجا، خیلی فرقه. اونا یه لمعه میخوندن مثلا مجتهد بودن، شهید ثانی حال شیخ طوسی که از دوستان دیگه لو هم نمود بخونه نبودم. ولی اگر کسی همین الان بخواد مجتهد فعلی باشد خوب درس بخونه، از اولش تا آخرش 7 سال توی فقه اصول، از اولش اولی فقه شروع میکنه بفهمیم لمعه رو چجوری باید بخونیم، مقاصد و سوال رو چجوری بخونیم الاخر. یه استادی هم ما توی فقه داریم نظیر نداره، یه استاد فلسفه در این نزید نداره، الحمدلله خدا روزی مو کرد جانم. نه نه جز مجتهدین اینا نیستن. این یه قاعده براتون باشه، هر جا آقا کثرت دیدین، هر جا اشتهار دیدین، شهرت دیدین، وقتی دیدین زیاد پایه‌ی درس جمع شدن، بدونین که این درسش درس نیست، چون مستعد و غیر مستعد میشینه. همیشه دنبال اساتیدید باشین که حالا بعضی که از بس ضعیف میگن کسی نمیره، بعضی از بس قوی میگن کسی نمیره. معمولا اساتیدی که پای درسشون شلوغ هست اینها مجتهد پرور نیستند، چون درس رو عام میگن، هم اون به شما اصلا مستعد بفهم هم غیر مستعد. اینهایی که ما در خدمت رو میگیریم جز مجتهدی نیستن، کثرت‌گرا نیستن، وحدت‌گرا هستن. العلم نقطتون کسر هر جاهلون، شاید اینجا هم بتونه تطبیق بکنه دیگه نمیشه اینجا از تناقض، نه شاید از باب اتحاد علم و عالم و معلوم، وقتی علم واحد شد اون واحد هم عالم هم مثلا وحدت داشت، حالا تعبیلا شوخی کردم اینجا نمیشه از تناقض. بله تو حوزه ما قائل هستیم که درس خونده نمیشه، نه تو معقولش و نه تو منقولش، بازی داره میکنیم. آره بازی سر از تناقض. الحاجت و الهاز البحث و تعریف و به بگذاریم. قلنا فی تمهید، گفته شد در تمهید، ها گفتیم در تمهید چجوری من قلنا فی تمهید، تمهید و قواعد نه در همین مقدمه که گفتیم، این نکثیر ما تمس الحاجت الى الاستدلال على قضیه لیست هی نفس القضیه المطلوبه. کثیرا ما حاجت رو مس میکنیم، مس بالاتر از حسه، لا یمسه الا المتحرون، مس میکنیم حاجت رو به استدلالی که البته علی قضیه لیست یا نفس القضیه المطلوبه، به واسطه قضیه مطلوبه ما به برهان نمیرسیم، به واسطه قضیه اخرى یعنی استدلال مباشر. ولکن العلم بکذبها یلزمه العلم بصدق القضیه المطلوبه او بالعکس. ولی که توی این تناقض اینطور هست که علم بکذب مستلزم علم به صدق قضیه مطلوبه هست، یعنی قضیه اخرای ما اگر صادق باشه این قضیه کاذب هست. او بالعکس اندما یکون و صدق و اهداهما یلزم و کذبل اخرا، وقتی که صدق یکی از اینها مستلزم کذب دیگری باشد. تو تناقض همیشه اینطور هست. والقضیتان اللتان لهما هاذه الصفه هما القضیتان المتناقضتان. دو تا قضیه‌ای که این صفت رو داشته باشن، یعنی چی؟ از صدق به کذب برسیم یا از کذب به صدق برسیم، یعنی لایشتمان و لایرتفان باشن، اینها دو تا قضیه متناقض هستن، چون از احکام متناقض این هست لایشتمان و لایرتفان. این قدر تاکید میکنم، یعنی آقا فرق نگذارین تو اون تناقضی که اونجا خوندیم با یه تناقضی اینجا خوندیم، یکی هستن. کثر الجاهلون، فکر میکنین دوتا هستن، جوهال فکر میکنن که دوتا هستن. فهمیدین اینو؟ اینو خوب بگینین. بعضی وقتا یک مطلب رو به چند بیان میگن، حالا اگر کسی روح اون علمونه گرفته باشه فکر میکنه چند دو مطلب، در صورتی یک کبرایه. اینا همه صغرویاتشن. انسان زمانی میتونه به روح علم برسه که اون کبرا رو بگیره، و کبرا همیشه واحده. اگر توی صغرویات بیفتی مفتدی توی کسرات، بوی از اون روح علم نبردی. حق مطلب توی این حدیث اینه، العلم نقطتون کسر حل جهانون، یعنی کبرویات رو بگیرین. صغرویات همیشه متکسرن. میگه آقا تناقض در قضایا غیر از تناقض در مفردات هست، یعنی از روح منطقی چی؟ نفهمیدی. منطق رو گرفتی چیکارش کردی؟ تکثیرش کردی. اگر منطق رو در یک هویت جمعی بدین، یک نقطه ببینی، میبینی همه اینها دیگه به شما اصلا تحت شعاع اون نقطه قرار گرفتن، این علمه. اگر تونستین مثلا حضرت آیه جوادی آمالی فرمودن که ما به واسطه این سوره توحید تمام به شما اصلا چی؟ عقاید و تمام عقاید شرعی رو اتخاذ میکنیم. این علمه. از یک چیز همه کثرات بیرون رو بردن. ولی آدم بیافته توی علمی هی کثرت ببینه، هیچ وقت به اون وحدت نمیرسه. این علم نیست. تو علوم نقلی هم اگر کسی به کشف و شهود برسه میبینه حقیقت یکی بیشتر نیست. ما چون به مصالح و مفاسد منقولات علم نداریم، لذا نمیتونیم پشت بکنیم. ولی اگر کسی به کشف برسه میگه لابدن نماز صبح داره کرد و نماز مثلا به شما اصلا در حضر باید مثلا چی باشه؟ چهار رکعت باشه، توی سفر باید دو رکعت باشه. لابدن اینجور هست. اینها ضروری هستن تو عالم، گرچه ما علم نداریم. وقتی علم نداریم میگیم آقا نمیتونیم منات احکام را کشف بکنیم به علم حصولی. نمیفهمیم به علم حصولی. همینم نفهمیدین؟ همینم نفهمیدین.
خب علم جبر و ریاضی هم عقلیه
دیگه.
روح
نمیخوام بگم یه نقطه هست. روح علم
مثلا به یک چیز که شما میگید میشه
بیشتر تو فهمید خدا اونم توجیه میکنم. من نمیگم که فقط یک قضیه داریم همه قضیات به دریب داریم، همه این دقت بکنیم، همه این کسرات رو باید به یک چیز برگردونیم. همه کسرات اگر به یک چیز برگشت، شما بعدا میفهمین که آقا علم دارین، چون علم یعنی پیوند بین قضایا. شما اگر چند تا قضیه که با هم پیوند نداشته باشن که علم نیست، چند تا گزاره فقط گرفتین مفروض ذهنی دارین. اگر همه این کسرات رو تونستین چیکار بکنین؟ پیوند به هم بدین، بگین اینا تحت شعاع یک چیز هستن، این میشه. خب ول قضیتان لتان لهما هاذه السفهما هما القضیتان المتناقضتان فاذا اردت مثلا ان تبرهن علی صدق القضیه الروح موجود مع فرض انک لا تتمکن علی ذلک مباشره تجکتی انتبر هنه علا کذب نقیزه ها. تا اینجا میاد بخونیم. پس اگر اراده کردی که برهانی کنی صدق قضیه از روح موجودون رو، در صورتی که تمکن از این نداشته باشی که مباشرتاً بیای چکار بکنی برهان اقامه بکنی، فیکتی انتبر هنه علا کذب نقیزه ها. بگه آقا نقیز این قضیه چی هست؟ از روح لیست موجوده و اون برای شما مبرهن هست، نه اون برهانی بکنید. خب اگر اون برهانی بکنید بعدم بیای اینو تسلیب بدی، اصل من قفا هست دیگه. خب همینو برهانی بکن. اون قضیه اخرى برهانی هست، شما به واسطه برهان اون که نسبتی بین این برقرار هست میگه اینم برهانی هست، نه اینکه بگم از روح موجودان ما برهان براش اقامه نمی‌کنیم، میان برای نقیزش برهان اقامه میکنیم، بعدا میگیم نسبت بین اون هست، این میشه عکد من قفا. این که کار نشد. المبرهن یعنی برهانی هست خودش، نیازی به برهان نداره، شما فقط میان اینجا استفاده میکنین از اون برهانش. و هو از روح لیست موجوده فاذا علم تکذب هذا نقیز، پس انگامی که شما دانسته بودی، نه اینکه بگیری برهانش بکنی، دانسته بودی کذبی این نقیزو، لابد ان تعلم صدق الاولا، وقتی اون کاذب شد لذا لابد ان این نقیزش صادق است. لان نقیزن لا یک زبان معن، کنالش می نویسین چی؟ لا یرتفعان، لا یک زبان، هر دوتاشون دروغ نیست، یعنی نمیتونی هر دوتاشونو مرتفع بکنی. و اذا برهنت على صدق نقیز لابد ان تعلم کذب الاولا، پس انگامی که برهانی کردی صدق نقیز را، یعنی برهانی بود، اینا خیلی عبارات خوبی نیست، برهانی بود، اگه اینطوری باشه که اکل من قفا هست، خب همینو برهانی بگو. شما اول نقیزش رو در بیاری، اونو برهانی بکنی، بعدا میگی نقیزش برهانی هست. لأن نقیزان لا یصدقان معن، برای اینکه نقیزان لا یصدقان، یعنی ای لا یجتمعان، لا یجتمعان. میخواستیم تا آخر تا اول شروط و تناقض بخونیم، حالا دیگه باشه شد. و صلی الله علی محمد. آقا بریای امتحانی رو بدین به هم دیگه تصحیح بکنین، چون با تحقیقات دیگران هم آشنا میشیم، بعد من نهایتا یه نگاه کنم.